چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
درود حضور یکایک شما شنوندگان عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که برنامه این نوبتی چشمانداز را گردانندگی میکنم. در برنامه این هفته چند رویداد سیاسی مهم را به بررسی خواهیم گرفت. هدف از سفر امام علی رحمان به قزاقستان چی بود و چی نتیجه داد؟ آیا قزاقستان در واقع امکان و اراده سرمایه‌گذاری در برنامه‌های انرژی تاجیکستان را دارد؟ در صورت جلب سرمایه قزاقستان به ساختمان راهون، روسیه چی واکنش نشان خواهد داد؟ آیا تاجیکستان موفق خواهد شد که راه‌های ارتباطی خود با قزاقستان را بدون عبور از قلمرو ازبکستان بسازد؟ نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به چه نتیجه رسید؟ و نهایت بر رسمیت شناختن گروه های مذهبی سیاسی در منطقه، آیا راه پیشگیری از افزایش تندروی و کاهش خطرات امنیتی است؟ کارشناسان تاجیک پیشنهاد می دهند که این گروه های مذهبی سیاسی رسمیت بخشیده شوند. اما این همه بعد مرور کوتاه به اخبار سیاسی هفته.
وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان شانگهای در شهر دوشنبه یک سند همکاری بسیار جانبه امضا کردند. این سند تصویب شده توصیه همکاری ها بین وزارت های دفاع شش کشور سازمان شانگهای را در نظر دارد. در نشست نوبتی وزیران دفاع سازمان شانگهای در دوشنبه، روسیه و ازبکستان را جانشینان وزیران دفاع و کشورهای باقی مانده را وزیران دفاع نمایندگی دارند. در حال حاضر ریاست این سازمان را جانب تاجیکستان به عهده دارد و انتظار می رود که ماه آگوست سال روان نشست سران کشورهای عضو این سازمان در شهر دوشنبه برگزار شود. در جریان سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از قزاقستان، میان دو کشور چند سند همکاری به امضا رسید. طبق این سندها، خط انتقال نیروی برق و راه ارتباطی میان تاجیکستان و قزاقستان توسط قرغیزستان ساخته خواهد شد. در حال حاضر راه‌های ارتباط تاجیکستان با قزاقستان از قلمرو ازبکستان عبور می‌کند و انتقال برق نیز توسط این کشور صورت می‌گیرد. اما به دلیل سردی مناسبات دو کشور در راه حمل و نقل مال و کالا و انتقال برق مشکلات فراوان ایجاد شده است. وزارت خارجه امریکا گزارش سالانه خود را راجع به تروریسم نشر کرده است که در آن گفته می شود تاجیکستان برای سازمانهای تروریستی پناهگاه نیست. اما افزوده می شود در این گزارش مشکلات اقتصادی و فشارهای حکومت علیه سازمانهای اسلامی که باعث محدودیت فعالیت آنها می شود برای افزایش فعالیتهای گروههای ارتجایی دینی شرایط را فراهم خواهد کرد. در گزارش آمده است تاجیکستان به عنوان فقیرترین کشور شوروی توان و امکانات لازم جهت مقابله با تروریسم را ندارد. از جمله نیروهای مرزبانی این کشور از امکانات فنی، تجهیزات ضروری و تجربه کافی در امر جلوگیری از ورود گروههای تروریستی و قاچاق مواد مخدر برخوردار نیستند.
همکارم زرنگز نوروزشاه مروری کوتاه داشت به هفته سیاسی تاجیکستان. برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور رایزنی جهت جلب سرمایه‌گذاری ها برای برنامه‌های انرژی و خاص ساختمان راهون به قزاقستان سفر کرد. با گفته منابع خبری هدف اصلی از این سفر جلب سرمایه و حاصل کردن توافق اصولی و نهایی در مورد سهم قزاقستان در ساختمان نیروگاه راهون بوده است. قزاقستان از قبل برای شرکت در ساختمان راهون اظهاری آمادگی کرده بود. به نظر کارشناسان تاجیکستان در حال با قزاقستان میخواهد در این مورد وارد گفتگوی جدی تر شود که با مخالفت بیشتر ازبکستان در مورد ساختمان راهون روبرو شده است. اما امام علی رحمان و رایزنی های او در آستانه به چی نتیجه رسید؟ همکارم نصیب جان امانی دیدار و ملاقات های امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را در قزاقستان دنبال میکرد. گزارش او را بشنویم و بعد هم خواهیم پرداخت به بررسی بیشتری موضوع از موضع های دیگر.
در جریان سفر دوروزی امام‌الملک رحمان به قزاقستان و ملاقات او با همتای قزاقستانیش نورسلطان نظربایف جهت رشد همکاری‌های دو جانبه یک تعداد حجت‌ها مثل یادداشت تفاهم درباره تأسیس شورای بین‌دولتی هماهنگ‌ساز جمهوری تاجیکستان و قزاقستان، شورای وزرای خارجه قزاقستان و تاجیکستان و همچنین توافق‌نامه درباره همکاری در بخش سرمایه‌گذاری امضا شدند. رئیس جمهوری قزاقستان اظهار کرد که کشورش برای همکاری در بخش انرژتیکا علاقه‌مند است.
Видно энергетических ресурсов Таджикистана мы заинтересованы. Сегодня мы говорили, но если будет работать консорциум на Рагунской ГЭС, то Казахстан примет в нем участие.
Сарвари Казахстан таъкид кард, ки ба захоири оби энержии Таҷикистон кишвараш алоқаманд аст. Ва дар ҷараёни мулоқот мо изҳор кардем, ки агар ҷиҳати бунёди нерӯгоҳи барқи Роғун консорсиум таъсис дода шавад, Қазоқистон бо маблағи хеш ба сифати сармоягузор ва саҳмдор дар он ширкат хоҳад кард. Барои бунёди дигар нерӯгоҳои барқ низ мо алоқамандем. Мо ҳамчунин барои бунёди хатти интиқоли барқ аз тариқи Қирғизистон ба Қазоқистон ҳавасмандем, то нерӯи барқи шуморо харидорӣ намоем, гуфт Нурсултон Назарбоев. رئیس جمهوری قزاقستان همچنین اظهار کرد که باید قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان راههای ماشینگرد و راه آهن بسازند. نورسلطان نظربایف تاکید کرد که از یک سو این راه تاجیکستان را با قرقیزستان و قزاقستان و روسیه پیوست نماید، از سوی دیگر این راه خواهد گردید برای پیوستن قزاقستان و قرقیزستان با کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران. یکی از موضوعهایی که کارشناسان به میان گذاشتن آن را انتظار بودند این مسئله بهره برداری از ذخایر آب انرژتیکی منطقه بود، زیرا در این مورد مسئله های حل طلب بسیارند. امام‌الملک رحمان نیز این نکته را تاکید نمود و اظهار امید کرد که در حالت ظاهر کردن علاقمندی مسئله تنظیم او برق در منطقه را نیز میتوان حل و راه های پیاده کردن این غایه را پیدا نمود. سروری تاجیکستان در این رابطه افزود:
при этом необходимо, чтобы этот механизм в равной степени учитывал интересы всех участников.
امام‌الملک رحمان گفت که باید در این حالت این مکانیزم به طور برابر منفعت های همه شرکت داران را به این نوبت بگیرد. به این مناسبت به طور کاملا روشن باید اظهار نمایم که تاجیکستان به هیچ وجه طرحهایی را که به ضرر همسایگان باشد پیاده نمی کند. از سوی دیگر تجربه در میقاس جهان اندوخته شده را نیز باید به این نوبت گرفت. به طور مثال اسپانیا و پرتغالیا و هم کشورهای آسیای جنوبی شرقی راههایی به هم سودمند بهره برداری آب دریاهای فرامرزی را پیدا کردند. و من خوشبین هستم که ما نیز این مسئله را در منطقه حل و فصل می نماییم، گفت سروری تاجیکستان. کارشناسان از جمله سیاستشناس داسیم صدبایف بر اینند که در جریان ملاقات هر دو سروران کوشتند به حل آن مسئله هایی که برای آنها بسیار مهم است دست یابند. سیاستشناس میگوید که امام‌الملک رحمان علاقمند این بود که مقصدهای مشخصی مادیش از جمله جلب سرمایه قزاقستان حل گردد. از این نگاه تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با 100 میلیون دلاری قزاقستان گامس برای تاجیکستان مفید. قزاقستان در نوبت خیش در این ملاقات نیز برای پیاده کردن طرح‌های بین‌المللی و منطقه‌ایش مثل تأسیس اتحاد اقتصادی آسیای مرکزی جانبدار دیگری را پیدا نمود. داسیم صدبایف میگوید هرچند در ملاقات بی‌واسطه از بنیاد این اتحاد حرف نزدند، ولی خودی تأسیس شوراهای بین‌دولتی قزاقستان و تاجیکستان و عزم آنها جهت بنیاد راه‌های ماشینگرد و راه آهن بین تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان تلاش این کشور بزرگ آسیای مرکزی برای بنیاد چنین اتحاد است. و تأکید کارشناسان، ولی در این ملاقات جانب تاجیکستان نتوانست به حل دو مسئله برایش مهم، یکی به تاجیکستان فرستادن غله و دیگری مسئله مهاجران دست یابد. در ملاقات نورسلطان نظربایف به پرسش خبرنگار تاجیکستان پاسخ داده گفت که چون ذخیره غله در قزاقستان الان بسا کم است، کشورش نمیتواند به تاجیکستان تا رسیدن موسم نو غله دروی غله فرستد. مسئله ثبت نام مهاجران نیز به جمله کارهای آینده واگذار شد. نصیب جان امانی، آستانه، مخصوص برای مجله سیاسی چشم‌انداز رادیو آزادی.
قزاقستان به اعتراف کارشناسان با پیشروی قابل ملاحظه در زمینه اقتصادی تا چند سال اخیر دست یافته است و تحلیلگران به این باورند که این کشور سرمایه کافی را در اختیار دارد که در اجرای برنامه های گیدرو انرژی تاجیکستان خاصه ساختمان نیروگاه راغون سهمی چشم راست داشته باشد. اما مسئله دیگر این است که مقامات قزاقستان تا کجا اراده و جسارت چنین عملی را در خود سراغ میکنند. زیرا از یک جانب ازبکستان به عنوان یک کشوری نسبتاً قدرتمند منطقه به این طرح‌های تاجیکستان مخالف است و از سوی دیگر هم روسیه از شرکت در ساختمان راهون کنار انداخته شده است. ولی مسکو همچنان تاجیکستان را حوزه نفوذ سنتی خود می‌داند و دایره‌های نیز در کرمل اعتقاد دارند که باید راهون توسط روسیه ساخته شود و در بازار انرژی منطقه نقش بالقوه روسیه همچنان حفظ شود. ولی اگر قزاقستان از خود چنین جرأت را به نمایش بگذارد که تعهدات اخیراً حاصل شده روی کاغذ باقی نماند و اجرایی شود، چرخش کلی را به نظر کارشناسان در روابط و گرایش منطقوی میتوان انتظار داشت. همکارم میرزای سلیمپور با بررسی همین موضوع پرداخته است.
قزاقستان که در مساحت بیش از 2,700,000 کیلومتر مربع دامن گسترده است، از لحاظ قلمرو بزرگترین کشوری آسیای مرکزی به شمار می رود. قزاقستان از نگاه مساحت برای مثال از قرغیزستان 14 و از تاجیکستان 20 مراتبه بزرگتر بوده، در قلمروش همین طور می توان 6 ازبکستان و یا 6 ترکمنستان را جای داد. و اما قدرت این کشور تنها در بزرگی قلمروش نیست. قزاقستان که منابع فراوان و سرشار انرژی و تقریبا هم انواع از نگاه اقتصادی و صنعتی مهم و لازم فلزات را در بستر آب و خاکش دارد، تا این سالهای اخیر اساساً با شرافتی به گونه هنگفت بالا رفتن و دیگر آسمان‌بوس شدن نرخ نفت و گاز و فلزات در بازارهای جهانی توانست به رشد حیرت انگیز اقتصادی دست بیابد و به یک قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود. در محافل اقتصادی تایوان و کره جنوبی و هنگ کنگ و سنگاپور را ببرهای آسیا نام می‌بردند. اکنون در این محافل از قزاقستان همچون ببر اقتصادی آسیای مرکزی یاد می‌کنند. در سالهای اول فروپاشی شوروی پیشین، ازبکستان و ترکمنستان یکی به دلیل موقعیت خوبتری جغرافی و دومی به دلیل ذخایر فراوان نفت و گاز شانس بیشتری تبدیل شدن به چنین قدرت منطقه‌ای را داشتند. ولی استانه توانست از سیاست درهای پوشیده و نیم پوشیده تاشکند و اشقابات به نفع خود ماهرانه استفاده کند و با انتخاب سیاست‌های مناسب‌تر اقتصادی مجرای سرمایه‌های بزرگ خارجی را به سوی کشور خود بگرداند. نرخ‌های آسمان‌بوس نفت و گاز و فلزات اکنون همساله فایده‌های بزرگ چند میلیارد دلاری را به جیب قزاقستان فرو می‌ریزد. قزاقستان تلاش دارد تا دو سال دیگر تولیدات سالانه نفتش را به 100 میلیون تن و تا سال 2015 به 150 میلیون تن برساند. تولید گندم در قزاقستان سال گذشته به 18 میلیون تن رسید و افزایش نرخ آن در بازارهای بین‌المللی نیز مفاد این کشور از صادرات ارد و گندمش را به کرد بالا برد. اقتصاد کشور به حساب میانه در سال تا 10% رشد ثابت داشته، میزان تجارت خارجی قزاقستان به 80 میلیارد دلار رسیده است. مجموع درآمد ناخالص کشور به 100 میلیارد دلار نزدیک شده است. این در حالی است که جمع عمومی مجموع درآمد ناخالص همه 4 کشور دیگر آسیای مرکزی چیزی در حدود 40 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. رشد با سرعت بانک‌هایش قزاقستان را به شویچری آسیای مرکزی، یعنی پایتخت مالی و بانکی این منطقه تبدیل داده و اکنون سرمایه قزاقی حتی بازار قزاقستان را برای خود تنگ دریافته در جستجوی بازارهای نو و اساساً در کشورهای پسا شوروی شده است. میزان حضور سرمایه قزاقستان در پهنای شوروی سابق اگر سال و دو سال پیش در حدود 100 میلیون دلار رقم زده میشد، اکنون با میلیاردها برآورد میشود. ولی قزاقستان تا کجا برای اجرای طرحهای بزرگ نظیر طرح احداث نیروگاه راغون آماده و قابل است؟ بریوس پنر، تحلیلگر رادیوی آزادی، میگوید هنوز بر وقت است گفتند که آیا قزاقستان در ساختن نیروگاه راغون شرکت می‌ورزد یا خیر، ولی این کشور برای پیوستن به چنین طرحهای بزرگ چیزی اساسی، یعنی پول کافی دارد.
پوکرانی مریو قزاقستان دنگی است. پچتی نگرانیچنی دنگی.
قزاقستان حداقل پولش رو دارد و پولی تقریبا به حساب. از این رو از لحاظ این مبلغ قزاقستان برای شرکت و سرمایه گذاری چنین طرحهای بزرگ چون راغون در تاجیکستان و عینی برنامه ها در کشورهای دیگر جهان امکانات عظیمی در اختیار دارد. قزاقستان البته می تواند با پولی که دارد مواد ساختمانی و تجهیزات دیگری لازم برای این طرح را خریداری کند. ولی احداث نیروگاه عبارت از تنها مبلغ گذاری نیست. ببینیم که آیا در تجربه تاجیکستان قزاقستان خواهد توانست چنین طرحی بزرگ را تنها با ارائه سرمایه اجرا کند. اما باید گفت قزاقستان میلیاردها دلار در دست دارد و این مبلغ برای پرداختن هزینه اجرای طرح بزرگ نظری راغون کافی است.
такого проекта как Рогун, например.
بریوس پانر تحلیلگر رادیوی آزادی میگوید قزاقستان عادتاً با احتیاط تمام اقدام میکند. این است که در مورد راغون نیز تا کنون شیوه مشارکت خود و کدام یک مبلغ مشخص را اعلان نکرده، تنها با اعلان توجه خود به بهره برداری از منابع انرژی تاجیکستان و شرکت در کنسورسیوم ساختمان نیروگاه راغون به حیث یا سهامدار یا مبلغ گذار اکتفا کرده است. تنها رقم مشخصی که پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف در پی ملاقات با همتای تاجیکش امام علی رحمان در آستانه اعلان کرد 100 میلیون دلاری بود که سرمایه بنیادی صندوق مشترک سرمایه گذاری قزاقستان و تاجیکستان را تشکیل خواهد داد، ولی این مبلغ نیز صرف و تنها برای راغون نیست. از سوی دیگر یک سلسله عوامل بازدارنده هم در بین هست که به اعتقاد بریوس پانر قزاقستان را از افشای پیش از وقت برنامه‌هایش در تاجیکستان منع می‌کند. یک مخالف سرسخت احداث نیروگاه راغون به باور مقامات دوشنبه تاشکند است که توانست شرکت روسکی آلومینی را از مبلغ گذاری طرح مذکور بازدارد. تحلیلگر رادیوی آزادی بریوس پانر میگوید ازبکستان همین طور به هر نوع قصد قزاقستان برای شرکت در ساختمان راغون ممانعت خواهد کرد، ولی می‌افزاید او اهرام فشار اسلام کریموف دیگر مثل سال‌های 90 عصر گذشته چندان قوی نیست که تواند روی تصمیم‌گیری‌های دولت نورسلطان نظربایف تأثیری جدی بگذارد. بریوس پانر:
Ну, конечно, ответ сложный, потому что Узбекистан может мешать.
سخت است گفتند، چون که ازبکستان البته به امور تاجیکستان خلل رسانده می تواند. آنها تا 15 سال اخیر این را چندین بار اثبات کردند. اما قزاقستان یک همکاری با اعتمادی هم روسیه و هم امریکا و چین می باشد. پولی که قزاقستان دارد از پول ازبکستان خیلی بیشتر است و قزاقستان که بازودی به کرسی ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا می نشیند در صحنه بین المللی آبرو و اعتبار دارد. ازبکستان البته تا دیر شکایت خواهد کرد، برخی کارها نیز از دستش می آید، ولی ازبکستان قابلیت مسابقه و رقابت با قزاقستان را در حال حاضر ندارد. همه چیز، هم شریکان قدرتمند، هم پول و هم آبرو و نفوذ فعلا به نفع قزاقستان است.
ازبکستان نموجد پچتی نیت بسابوف соревноваться с Казахстаном сейчас. У Казахстана есть партнеры крупные, деньги есть, влияние есть.
بریوس پانر تحلیلگر رادیوی آزادی افزود در حالی که پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف از ابتکار همتای قزاقش نورسلطان نظربایف در مورد تأسیس اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی پشتیبانی نکرد، تاجیکستان و قرقیزستان از این تشبث گرم دستگیری کردند که این نیز تاشکند را در صحنه منطقه در روبروی باقی کشورها از جمله در مقابل قزاقستان تنی تنها می‌گذارد. با گفته تحلیلگر ازبکستان البته تلاش خواهد کرد که با جلب روسیه به جانب خود همچنان مانع ریختن سرمایه قزاقستان به دریای سرخاب که نیروگاه راغون بر فراز همین رود ساخته خواهد شد شود. از آقای پنیر پرسیدم اما قزاقستان تا کجا اراده و جرأت خواهد کرد در طرحی که یکی از بزرگترین شرکت‌های روسیه را تازه از آن بیرون انداخته‌اند سهم بگیرد. بریوس پانر میگوید قزاقستان یک شریک سنتی و صادق روسیه بوده و حتما عزم شرکتش در ساختمان نیروگاه‌های تاجیکستان بدون رضایت مسکو صدا نداده است. به اعتقاد او روسیه که نتوانست این طرح بزرگ و برای اقتصاد تاجیکستان حیاتاً مهم را خودش اجرا کند، ترجیح می‌دهد که این طرح به دست کشوری دوست و متفقش یعنی قزاقستان اجرا شود. بریوس پانر میگوید از دست رفتن راغون برای روسیه تلفات جدی است، ولی برایش حضور قزاقستان در راغون میتواند نظر به احتمال به دست بیگانگان به خصوص شرکت های غربی رفتن طرح مذکور به مراتب بیشتر قابل تحمل باشد.
شنونده عزیز مجله چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. چون گفته شد روسیه همچنان چشم دارد که در بازار انرژی آبی منطقه بیشترین نفوذ را داشته باشد. فعلا این کشور 75% سهمیه نیروگاه سنگتوده 1 را در اختیار دارد، اما تاجیکستان در سال گذشته قرارداد ساختمان راغون توسط یک شرکت روسیه با نام روسال را به صورت یک جانبه لغو کرد. این تصمیم تا جای به نظر کارشناسان باعث سردی مناسبات دو کشور شده است. به نظر کارشناسان یک علت جلب نشدن سرمایه‌گذاری های کشورهای دیگر به راغون توجه روسیه به این طرح و مخالفت آن با جلب سرمایه‌گذاران دیگر است. اما فعلا مسکو با این توافقات تاجیکستان و قزاقستان چی واکنشی خواهد داشت؟ محمد رحیم سیدر همکارمان از مسکو:
مقامات روسیه در مورد گفتشنید های اخیر رؤسای جمهوری های تاجیکستان و قزاقستان و دورنمای همکاری های انرژی دوشنبه و آستانه به ویژه در مسئله احداث نیروگاه برق آبی راغون اعلامیه رسمی انتشار نکردند. اما دیدگاه محفل های سیاسی مسکو این است که نظربایف بار دیگر از بحث همکاری های منطقه‌ای انرژی در آسیای مرکزی با لفظ بازی بیرون آمده است. دانشمند مسائل آسیای مرکزی پروفسور تاریخ آرتیوم اولونیان با اشاره به ملاقات نظربایف با ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین که در پی بحران انرژی با روسیه از قزاقستان امداد خواست میگوید قزاقستان کشوری نیست که بتواند مسائل منطقه‌ای را با خواست خود حل نماید. با گفته تحلیلگر آنگاه نظربایف به یوشنکو گفت انتقال نفت و گاز قزاقستان از طریق دریای خزر در هماهنگی با همسایه ها باید صورت بگیرد و اخیراً به امام علی رحمان گفته است اگر همسایه ها راضی باشند قزاقستان در احداث نیروگاه برق آبی راغون هم سهام خواهد بود و هم سرمایه گذار. در توضیح به دورنمای همکاری های تاجیکستان با قزاقستان یکی از دیگر تحلیلگران آسیای مرکزی در مسکو حاکم شاه محبت میگوید هیچ گونه مسائل انرژی و سیاسی آسیای مرکزی بدون رضایت روسیه و ازبکستان نمیتواند حل بشود و اگر قزاقستان مدعی کدام افضلیت باشد و بخت سیاسی در منطقه روبرو خواهد شد.
بعد روسیه و ازبکستان قراردادی بسته شده بود ماه فوریه سال جاری از روی این قرارداد ساختمان تمام انشاءات های برخی در بالا آب دریای سیر و عمو دریا سوخته میشوند حتما باید روزیگی این دو کشور
در پس منظر مشکلات انرژی تاجیکستان تحلیلگر سیاسی گستره آسیای مرکزی آرتیوم اولونیان میگوید تاجیکستان و قرغیزستان دو کشوری هستند که از نگاه داشتن توانایی انرژی آبی در منطقه میتوانند حرف اول را بزنند و اما ضعفیت دیپلماتی مقامات این دو کشور را در پیش همسایه ها ناتوان کرده است. آسیای مرکزی سرزمین است که در نخستین سالهای تصرف روسیه در 100 سال پیش با نام جمهوری بخارا یاد می شد و در این گستره هیچ کشوری با نام ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان یاد نشده است. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
به همین ترتیب تلاش و رایزنی های مقامات تاجیکستان در مورد جلب سرمایه برای اجرای برنامه های انرژی ادامه دارد. تلاش هایی که مشکلات فراوان را نیز همراه دارند و با مخالفت گروه ها و برخی همسایه های تاجیکستان نیز مواجه است. کارشناسان میگویند تاجیکستان گزینه دیگر پیش رو ندارد به جز عملی کردن برنامه های انرژی خود، زیرا دو زمستان گذشته عاجزی دولت در برابر بحران انرژی را بر اعلا کرد و تنها راه پیشگیری از بحران های آینده ساختن نیروگاه های برقی آبی است. نیروگاه هایی که برای ساختن آنها به سرمایه هنگفت نیاز است، سرمایه که تاجیکستان آن را در اختیار ندارد. شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. بعد شنیدن یک آگهی برنامه را ادامه می دهیم، اما با گزارش دیگر و در مورد بحران و جلوگیری از بحران، اما بحران از نوع دیگر، بحران اجتماعی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله سیاسی و تحلیلی چشمانداز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. طوری در اخبار نشونیدیم وزارت امور خارجه آمریکا ضمن نشر یک گزارش گفته است تاجیکستان فعلا پناهگاه گروه های تروریستی نیست، اما برخورد و عملکردهای دولت میتواند شرایط را برای فعال شدن گروه های تندرو و افراطی فراهم کند. در همین حال دانشمندان و جامعه شناسان تاجیک میگویند رسمیت بخشیدن به فعالیت احزاب و گروه های دینی و مذهبی در منطقه که فعالیت پنهانی انجام میدهند میتواند از افزایش خطرات افرادگرایی و فعالیت غیرقانونی این گروه ها جلوگیری کند. به نظر کارشناسان تاجیک و رسمیت شناختن این گروه ها بحرانی را که آنها میتوانند در آینده ایجاد کنند کاهش میدهد و ثبات دراز مدت در منطقه را کفالت خواهد داد. گفتنیست عبدالله رهنما محقق تاجیک با انجام دادن تحقیقات که در یک رساله به عنوان حزب دینی و دولت دنیوی منتشر و معرفی شد تلاش کرده است این نظریه را در نمونه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ثابت کند. کارشناسان تاجیک با کشورهای دیگر منطقه نیز چنین پیشنهادی را ارائه کردند. عبدالله رهنمو سیاست‌شناس تاجیک که تحقیقات را تحت عنوان حزب دینی و دولت دنیوی انجام داده و منتشر کرده است، معتقد است رسمیت بخشیدن به گروه‌های سیاسی و دینی که اجازه فعالیت رسمی را ندارند، می‌تواند از خطری که این گروه‌ها می‌توانند ایجاد کنند بکاهد و اینچنین گروه‌های مذکور در شرایط فعالیت رسمی به عقیده آقای رهنمو از تفریط و افراط نیز پرهیز خواهند کرد. آقای رهنما در نمونه فعالیت رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن تحقیقات خود تلاش کرده است چون این نظریه را ثابت کند. او میگوید
وقتی که گروه سیاسی اسلامی همچون جزء از فضای رسمی سیاسی برای خود جایگاه مییابد و خود را جزء فضای سیاسی احساس میکند و همزمان مسئولیت خاص را در برابر هم امنیت ملی، هم ثبات جامعه، هم رشد کشور احساس میکند، وقتی که اونها در حاشیه باشند مقصد اساسی مبارزه با حکومت و جای گرفتن در فضای سیاسی است.
آقای رهنما همچنین میگوید کشورهای دیگری منطقه نیز میتوانند از تجربه تاجیکستان در مورد برخورد به تشکلها و گروههای مذهبی و سیاسی خود کار بگیرند. در حال حاضر تاجیکستان تنها کشور در میان جماهیر شوروی پیشین است که فعالیت رسمی حزب دینی را در مثال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تجربه کرده است. در همین حال دوست محمد دوست، خادم علمی پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان، است معتقد است که تنها راه جلوگیری از بحران شدن اوضاع در آینده در مناسبت با این گروه های دینی و مذهبی به شرایط قانون مطابق کردن فعالیت آنهاست. آقای دوست میگوید
برای رسمیت بخشیدن حزب دینی در جامعه دنیوی پیش از همه مهمش اون است که اینها را در نزد کنسوس و قانونگذاری کشور مسئول میگرداند و وقتی که حزب سیاسی از روی قانون اساسی کشور حقوقی فعالیت دارد، این پیش از همه باعث ثبات در جامعه میگردد و این تندگرایی را در کشور کاهش میبخشد.
اما این در حال است که جمع تحلیلگران دیگر میگویند و رسمیت شناختن برخی از این تشکلها که مخالفت اصولی به قانونگذاری کشورهای منطقه دارد از امکان خارج است. نظیر حزب تحریر که وجود دولت‌های ملی را اصولاً انکار می‌کند و جانبداری از برپا کردن خلافت یگانه اسلامی می‌کند. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مورد گفت
حرکت‌هایی هستند که آنها را ایده‌شان و راهشان به قانون‌گذاری تاجیکستان سازگار نیست. اهداف آنها نمی‌توانند که در چارچوب قانون موجوده کشور ما فعالیت داشته باشند. اینو برای همین به رسمیت شناختن آنها اصلاً امکان ندارد برای کشور تاجیکستان. آنها الکر آیین‌نامه و راهی مشخص خود چون ندارند که نمیتوانند از اونجا دیگر بیرون برن.
اما در رساله تحقیقاتی حزب دینی و دولت دنیوی که ضمن نشست معرفی شد، همچنین تلاش شده است که امکان همزیستی حزب سیاسی دینی و دولت دنیوی نیز ثابت شود. اما از چند ناحیه رساله مذکور اینچنین مورد انتقاد نیز قرار گرفت. از جمله مؤلف نوشته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها تشکل سیاسی است که برای استقلال تاجیکستان تلاش کرده که از سوی برخی تحلیلگران این نظر رد شد. اینچنین از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عنوان میراثبری حرکت معارف پروری در قبل از انقلاب بخارا یاد شده که نیز باعث اعتراض برخی محققان دیگر شد. به هر حساب رساله حزب دینی و دولت دنیوی نخستین تلاش در تحقیق فعالیت یک حزب دینی در شرایط دولت دنیوی محسوب می شود. شنونده عزیز، با این پیشنهاد کارشناسان تاجیک به پایان برنامه نوبتی چشمانداز نزدیک می شویم. اما تلاش ها برای جلب سرمایه برای راغون ادامه خواهد کرد، با امید که مشکلات انرژی شنوندگان عزیز را در سال روانی دنبالگیر نباشد چشمانداز را با پایان میبریم. من رحمت کریم دولت بودم که برنامه این روزی را گردانندگی کردم. خدا نگهداری شما.
از کوری چشمی پلک امشب